ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. تهران و بغداد در زمینه افزایش همکاری‌های نظامی تفاهم نامه امضا کردند. مشروبات الکلی دستساز 92 نفر را در سیرجان مسموم کرد و 4 تن را کشت. و برخی از مجریان زن در شبکه خبری بی بی سی خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به تبعیض در دستمزدهای خود شدند. شب بخیر شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. تهران و بغداد روز یکشنبه در زمینه افزایش همکاری‌های نظامی دفاعی تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، در یادداشت تفاهمی که به امضای حسین دهقان وزیر دفاع ایران و عرفان حیالی همتای عراقی او رسید، بر گسترش همکاری‌ها و تداول تجربیات در مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، امنیت مرزها و پشتیبانی‌های آموزشی، فنی و نظامی تأکید شده است. این در حالی است که آمریکا نسبت به گسترش نفوذ ایران در عراق ابراز نگرانی کرده است. مقام‌های نظامی آمریکا ایران را به دست داشتن در تشدید خشونت‌ها در عراق متهم می‌کنند و ایران با رد چنین اتهامی حضور نیروهای آمریکایی را در عراق زمینه‌ساز خشونت‌ها در این کشور عنوان کرده است. مشروبات الکلی دستساز در سیرجان موجب مرگ 4 نفر و مسمومیت 92 نفر شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در پی مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی دستساز از عصر پنجشنبه تا یکشنبه 92 نفر به مراکز درمانی شهرستان سیرجان در استان کرمان مراجعه کردند. یک مقام مسئول درمانی در شهرستان سیرجان گفته است که حال 3 تن از افراد مسموم شده وخیم است. خبرگزاری میزان هم گزارش داده که به دستور رئیس کل دادگستری کرمان به پرونده مسمومیت مشروبات الکلی سیرجان خارج از نوبت رسیدگی می شود. دادستان عمومی و انقلاب کرمان گفته طبق تحقیقات پلیس یک راننده کامیون 2 گالن 20 لیتری مشروب دستساز از اصفهان تهیه و در سیرجان توزیع کرده است. در خبر دیگر، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران هشدار داد برخی از مزارع جنوب تهران با فاضلاب خام آبیاری می‌شوند که سلامت مردم را به خطر انداخته است. ناصر مهردادی گفته است برخی از رستوران‌های حاشیه رودخانه فاضلاب خود را مستقیم داخل رودخانه‌ها و شریان‌های اصلی می‌ریزند. هفته گذشته رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران اعلام کرد در شهرک رسالت و صالح‌آباد زراعت مزارع بلال، گندم و بامیه با فاضلاب انجام می‌گیرد. او هشدار داده بود در بازدید از مزارع جنوب شهر تهران متوجه شده که آبیاری چمنها با آب چاه صورت می‌گیرد، اما سبزیجاتی که سر سفره مردم می‌رود با فاضلاب آبیاری می‌شوند. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران روز یکشنبه از کمبود جسد برای کلاس‌های تشریحی در دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شجاعی گفت موضوع وارد کردن جسد از خارج مطرح شده که علاوه بر مسائل اخلاقی، احتمالی جنبه مالی و هزینه نگهداری و انتقال آنها هم باید بررسی شود. رئیس سازمان پزشکی قانونی گفته به غیر از کسانی که خودشان فرم اهدای جسدشان را پر کردن، 6 ماه زمان لازم است تا جسدهای مجهول الهویه بعد از اعلام قانونی با حکم مراجع قضایی برای تشریح قابل استفاده شوند. به گفته رئیس سازمان پزشکی قانونی، چندی پیش با شکایت دانشگاه‌های علوم پزشکی از کمبود جسد مورد نیاز برای تشریح، موضوع خرید و فروش غیرقانونی جسد مطرح شده است. و برخی از مجریان نامدار زن در شبکه خبری بی بی سی خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به مسئله‌ای که تبعیض در دستمزد مردان و زنان خوانده شده شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این مجریان مشهور روز یکشنبه در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس بی بی سی از او خواستند که اصلاح تفاوت پرداخت حقوق زنان و مردان را بعد از سالها تسریع کند. مدارکی که هفته پیش در گزارش سالانه بی بی سی منتشر شده نشان می‌دهد 2/3 از مجریان برجسته مرد در موقعیت مشابه از همکاران زن حقوق بیشتری می گیرند. مجریان زن در نامه سرگشاده خود خواستار حل سریعتر هرچه زودتر این مسئله شدند و گفتند که این موضوع باید تا سال 2020 مطرح و حل شده باشد. آنها گفتند که می خواهند نسل آینده زنان در بی بی سی با چنین تبعیضی مواجه نشود. این بود چند خبر کوتاه. در ادامه از شما دعوت میکنم که به برنامه هفتگی .com از همکارم مهدی احمدی توجه بفرمایید.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. پس از 10 سال که از عرضه نخستین نسل آیفون می‌گذرد، همه خبرها، شایعات و شنیده‌ها حاکی از آن است که امسال اپل با گوشی هوشمند متفاوتی 10 سالگی آیفون را جشن می‌گیرد. آیفون 8 چیست و چه چیز از آن یک گوشی متفاوت می‌سازد؟ در این برنامه از دات‌کام با من همراه باشید تا بیشتر در این باره بدانید. اپل در 29 ژوئن 2007 کمی بیش از 10 سال پیش نخستین گوشی هوشمند خود موسوم به آیفون را به دنیا معرفی کرد. تلفن همراهی که پنجره تازه به دنیایی بود که حالا از آن به عنوان دنیای تلفن‌های هوشمند یاد می‌شود. و خب چند ویژگی اصلی از این گوشی 3.5 اینچی محصولی می‌ساخت متفاوت با هر آنچه کاربران تلفن‌های همراه تا آن زمان تجربه کرده بودند. در دنیایی که در انحصار گوشی‌هایی بود که صفحه کلید فیزیکی داشتند، آیفون صفحه کلید نداشت و با تکیه بر صفحه کلید لمسی کار می‌کرد. سیم کارت مینی روی آن نصب می‌شد که شاید در گوشی‌های آن زمان چندان مرسوم نبود و یک دوربین 2 مگاپیکسلی داشت که خب دوربین مرسوم آن سال‌ها بود. و در یک ویژگی منحصر به فرد دیگر، کاربر میتوانست اپلیکیشن‌های ویژه آیفون را برای آن نصب کند که شاید یکی از جذاب‌ترین آنها گوگل مپ بود که کاربر را مکان نمایی می‌کرد و به او امکان می‌داد فاصله‌اش تا مقصد را تخمین بزند و به سوی مقصد هدایت شود. این گوشی 135 گرمی، حافظه‌های داخلی 4، 8 یا 16 گیگابایتی می‌توانست داشته باشد و به نسبت گوشی‌هایی که در آن زمان در بازار بود، تجربه‌ای منحصر به فرد از وبگردی روی تلفن همراه را برای کاربرش فراهم می‌کرد. اما خب اشکالاتی هم داشت که رفع آنها تجربه بهتری را برای کاربران نسل‌های بعدی آیفون فراهم کرد. دوربین نسل اول آیفون فقط به کار عکس گرفتن می آمد و قابلیت فیلم برداری نداشت. تازه این دوربین امکان فوکوس خودکار هم نداشت و کاربر نمی توانست در تنظیمات پیش‌فرض آن برای عکس گرفتن دست ببرد. مرورگر سافاری در این گوشی هوشمند از جاوا و فلش پشتیبانی نمی کرد و به این ترتیب امکان اجرای چنین فایل هایی را نداشت. قابلیت بلوتوث آن بسیار ابتدایی بود و امکان نصب اپلیکیشن هایی غیر از آنچه اپل تولید می‌کرد در آن دیده نشده بود و در نهایت از سیستم تلفن 3G پشتیبانی نمی‌کرد.
شنونده برنامه دات‌کام هستید.
همه اشکالاتی که گفتیم در نسل‌های بعدی آیفون برطرف شد و قابلیت‌های جدید رفته رفته بهبود و گسترش یافت و پیش و پیش همه این تغییرات آیفون در گوشی بعدی خود قابلیت پشتیبانی از 3G را افزود و گوشی جدید آیفون 3G نام گرفت. پس از آن هر نسل تازه از آیفون که عرضه شد قابلیت‌های سخت افزاری و نرم افزاری جدیدی را به کاربران معرفی می‌کرد. آیفون 3GS ضمن بهبود رم و حافظه داخلی دوربینی 3 مگاپیکسلی داشت که البته ویدیو هم می گرفت. بعد آیفون 4 به بازار آمد که تغییراتی در طراحی داشت. دوربینش 5 مگاپیکسلی شده بود و در این حال اولین آیفونی بود که دوربین سلفی گیر داشت. آیفون 4S دوربینش 8 مگاپیکسلی شد و بعد آیفون 5 آمد که برای اولین بار در آن از نانو سیم کارت استفاده شده بود و صفحه نمایشی 4 اینچی داشت و ورودی شارژر آن هم تغییر کرده بود، تغییری که از آن پس در همه نسل‌های آیفون و آیپد دیده می‌شد. بعد که گوشی 5S به بازار آمد، یک تغییر کاربردی دیگر در آیفون به وجود آمد و برای نخستین بار اپل از حسگر اثر انگشت در گوشی‌های خود استفاده کرد. آیفون 6 اما یک تغییر بنیادی داشت. حالا به جای یک گوشی 4 اینچی، کاربران اپل امکان انتخاب بین دو گوشی 4.7 اینچی و 5.5 اینچی را داشتند. بعد سری 6S به بازار عرضه شد که همان دو انتخاب را به کاربران می‌داد، اما دوربین اصلیش 12 مگاپیکسلی بود و دوربین سلفی گیرش هم 5 مگاپیکسلی شده بود. و خب بعد به سری 7 میرسیم که در مدل 5.5 اینچی یا پلاس آن برای دوربین اصلی از دو لنز استفاده شده بود، یکی برای زوم کردن و یکی برای گرفتن عکس‌های واید. حالا به سنت همیشه ی اپل، کاربران باید در آخر تابستان امسال منتظر سری 7S باشند. اما 10 سالگی اپل همه چیز را تحت شعاع قرار داده و ما را یک قدم به در دست گرفتن آیفون 8 نزدیک کرده. یکی از شایعات و شنیده ها در این باره این است که اپل در پایان تابستان امسال همزمان 2 سری از محصولات خود را به بازار عرضه می کند. آیفون های سری 7S و آیفون 8. بر اساس شنیده ها آیفون های سری 7S کمی تا قسمتی شبیه به آیفون های سری 7 خواهند بود، اما همانطور که پیشتر هم در سری های S دیده ایم به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری بهبود خواهند داشت. مثلا ممکن است این ویژگی انحصاری گوشی 7 پلاس در داشتن 2 لنز برای دوربین اصلی علاوه بر 7 اس پلاس در 7 اس یعنی گوشی 4.7 اینچی اپل هم تکرار شود. در این حال دامنه قیمت‌های سری 7 اس هم در همین دامنه قیمت کنونی آیفون 7 و 7 پلاس خواهد ماند و این به اپل امکان می‌دهد آیفون 8 را که در طراحی‌اش تغییراتی چشمگیر دیده می‌شود با قیمتی به مراتب گران‌تر راهی بازار کند.
تکنولوژی‌های امروز
در آیفون 8 قرار است همه صفحه روی آیفون صفحه نمایش باشد، یا اصطلاحاً این گوشی صفحه نمایش لب به لب داشته باشد، و به این ترتیب اپل از دکمه خانه یا هوم در حاشیه پایینی گوشی صرف نظر خواهد کرد. در این صورت لازم نیست اپل ابعاد کنونی آیفون های پلاس را برای داشتن صفحه نمایش بزرگتر حفظ کند و می تواند تلفن همراهی با ابعاد کوچکتر ولی با صفحه نمایشی 5.8 اینچی به کاربرانش ارائه کند. اگر چنین اتفاقی برای آیفون 8 بیفتد و دکمه خانه از حاشیه پایینی گوشی حذف شود، آن وقت بر سر قابلیت شناسایی اثر انگشت که حالا از طریق این دکمه اجرا می شود چه می آید؟ 3 فرضیه تا اینجا برای این موضوع مطرح شده. ممکن است اپل راه حلی را در نظر داشته باشد که سامسونگ برای گلکسی نوت 8 در پیش گرفت. در این گوشی هوشمند که اخیراً معرفی شده، سامسونگ از یک سنسور روی صفحه نمایش استفاده می کند و این سنسور که بخشی از صفحه نمایش است، اثر انگشت کاربر را می خواند. ممکن است اپل راهی را انتخاب کند که سونی در سری Z5 اکسپریا استفاده کرد. یعنی دکمه روشن کردن گوشی در کنار آن کمی بزرگتر یا عریض‌تر شود و کار خواندن اثر انگشت به آن سپرده شود. و البته این احتمال هست که اپل به کلی از قابلیت خواندن اثر انگشت صرف نظر کند و در عوض به جای این فناوری از فناوری تشخیص چهره استفاده کند. موضوعی که میتواند خیلی از طرفداران استفاده از اثر انگشت برای شناسایی کاربر را ناامید کند. هر یک از این 3 فرضیه نهایتاً به واقعیت بپیوندد، چند تغییر دیگر هم ممکن است توجه کاربران را به این آیفون جدید جلب کند. همچون سری 7 پلاس، آیفون جدید دوربینی اصلی با 2 لنز خواهد داشت و این دوربین در آیفون جدید قابلیت گرفتن عکس‌های 3D را هم دارد. اپل ممکن است در آیفون جدید به جای 1 باتری از 2 باتری استفاده کند و به این ترتیب به مدت زمان استفاده فعال از گوشی اضافه کند. ضمن اینکه قرار است آیفون جدید از 2 قابلیت شارژ سریع و شارژ بی سیم هم برخوردار باشد. بعضی گزارش ها حاکی است که اپل در آیفون جدید به جای ورودی شارژر متداولش از ورودی تایپ سی استفاده خواهد کرد. اینها و بیشتر از اینها نهایتاً تا 2 ماه دیگر که اپل آیفون های جدید را معرفی می کند مشخص خواهد شد. و اگر برنامه دارید که امسال آیفون بخرید، مثل همیشه می توانید از اواسط پاییز منتظر ارائه تدریجی آیفون جدید باشید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگری از سری .com هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.